أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث جریان براءت در مستحبات بشیم، نکته ای از بحث قبل باقی مونده عرض کنم راجع به اینکه حدیث رفع حد وجوب احکام وجوبیه رو برمی‌داره یا اصل اون احکام رو برمی‌داره اختلاف بود. مرحوم آقای حکیم با آقای صد گفتن حدیث رفع و مانندان حد وجوب رو برمی‌داره، اما استحباب برداشته نمیشه. اونی که طاقت عرفیه ندارید، رفع ما لا یطیقون، میگه اون حد الزامش رو برمی‌داریم، اما اصل طلبش به نحو استحباب طبق اطلاق خطابات ثابت هست. مرحوم آقای فرمود که نخیر، حدیث رفع و مانندان تغییر موضوعی میزنه به خطابات، میشه من لا یقع فی الحرج یجب علیه کذا، و کسی که در حرج میفته و طاقت عرفیه نداره او اصلا خارج از اون خطاب میشه رأساً. دیگه به اطلاق اون خطاب نمیشه تمسک کرد برای اثبات مشروعیت و استحباب این فعل در حق این شخص. خب این بنابر این که حدیث رفع از عالم تشریع بکنه، اما بنابر نظر ما خب این نزاع باز جاری هست، چون ما رفع از عالم تبعه و مسئولیت که میدونیم، ولی یه مدلول التزامی قائلیم در رفع مستر رو الی، میگیم رفع از عالم تبعه و مسئولیت ظاهر و عرفیش تجویز ارتکاب این فعل مستر الی هست. رفع ما لا یطیقون ولی رفع از عالم تبعه و مسئولیت میکنه، اما عرفن این مدلول التزامیش اینه که واجب نکردیم، ولذا همون نزاع مطرح میشه که آیا اون مدلول التزامی حدیث رفع رفع حد وجوبه، ولی اصل طلب ممکن است بماند و اطلاق خطابات اولیه میگه اصل طلب میماند، یا نه رفع اساس حکم الزامی است که دیگر به خطاب اولی برای اثبات رجحان نمیشه تمسک کرد. که ما استظهارمون در مثل حدیث رفع این بود که چون ظاهرش این که رفعنا تلک الاحکام الالزامیه ازا از تر رو الی ازا سکره و الی ازا لم یطیقوه، و لذا در این حدیث رفع و مانندان فکر میکنیم حق با آی خویی باشه. از این مدلول التزامیش بالاخره ناظر که شد به احکام اولیه، فرق بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی نیست. راجع به براءت شرعی در مستحبات، مرحوم آقای خویی فرمودن ما باید تفصیل بدیم. بحث جدید این است. مرحوم آقای خویی فرمود که اگر شک در اصل استحباب بکنیم معنا نداره براءت جاری کنیم، چون براءت از استحباب مثلا نماز قفیله چه اثری داره که ما جاری کنیم؟ فرض اینه که شک در استحباب که داریم احتمال وجوب احتیاط نیست تا آن را رفع کنیم. استحباب احتیاط هم که با حدیث رفع برداشته نمیشه، چون موضوع استحباب احتیاط شک وجدانی است در طلب مولا، ولذا براءت از اصل استحباب معنا نداره، اثر نداره. ولیکن اگر اصل استحباب یک فعلی معلوم بود، شک در این کردیم که مثلا آیا نماز شب که مستحب است، خواندن سوره در آن جز هست یا نیست، قیام برای شخص مختار شرط هست یا نیست، نوبت به اصل عملی برسه، اینجا ما میتونیم اصل براءت جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه چون شک در وجوب داریم، شک در وجوب منحصر نیست به شک در وجوب تکلیفی. معنای این که سوره جزء نماز شب باشد این است که واجب وضعی است خواندن سوره در نماز شب، که اگر سوره نخوانیم نماز شب باطل می شود. براءت جاری می کنیم از وجوب وضعی خواندن سوره در نماز شب، که همون براءت از جزئیت سوره هست. ولذا ما در شک در جزئیت یک شیئی در یک عمل مستحب، یا شرطیت یک شیئی در عمل مستحب، یا مانعیت یک شیئی در عمل مستحب، اصل براءت رو جاری میکنیم. شک میکنیم سوره جزء نماز شب هست یا نیست، براءت جاری میکنیم از جزئیت سوره در نماز شب، میتونیم نماز شب بخوانیم بدون سوره. در بحوث اشکال کردن، گفتن که راجع به اون براءت از استحباب که شما فرمودید لغو است، کجا لغو است؟ استحباب احتیاط را بر می دارد. نفرمایید که موضوع استحباب احتیاط شک وجدانی است در طلب مولا. چه کسی این را گفته است؟ شما یک دلیل بیارید که شک وجدانی در طلب مولا ولو اماره برخلاف آن باشد، این موضوع است برای استحباب احتیاط. ولی موضوع است برای حسن احتیاط، قبول، حسن احتیاط عقلی است، اما استحباب شرعی احتیاط به مجرد شک در طلب مولا این دلیل ندارد. پس مشکلی نداره که ما ثبوتاً بیاییم اصل نافی استحباب جاری کنیم، اصلاً استصحاب کن عدم جعل استحباب نماز قفیله را، اثرش اینه که استحباب احتیاط رفع میشه. حسن احتیاط عقلاً هست، اون مهم نیست، و روح این اصل ظاهری که نفی استحباب میکنه اینه که در تزاحم حفظی بین غرض استحبابی و غرض ترخیصی، شارع غرض ترخیصی بالمعنی الاخص را مقدم کرده، حفظش رو بر اون حفظ غرض استحبابی. گفته من دوست دارم که در این حال شک که این عمل مستحب است یا مستحب نیست، شما مرخص الانان بالمعنی الاخص باشید. مرخص الانان بالمعنی الاخص هم که هستید مسلم، چون مستحب هم باشد مرخص الانان هستید بالمعنی الاخص. نه، میخوام مرخص الانان بالمعنی الاخص باشید، یعنی مقدم میکنم حفظ غرض ترخیصی هم را بر حفظ اون غرض استحبابی. میگم استحباب احتیاط که در موارد شک که در استحباب بود، دیگه با وجود استصحاب عدم استحباب اون استحباب احتیاط نیست. بله، من قبول دارم، در بوز گفتن من قبول دارم. لسان رفع ما لا یعلمون، لسان امتنان در رفع امر ثقیل هست. مفاد رفع عن امتی ما لا علمون نفی کلفت الزام هست، ولذا مختص میشه به شک در وجوب یا شک در حرمت. لسانش شک در استحباب رو نمیگیره چون مستحب که کلفت الزام درش نیست، اما این اشکال مختص اصل براءت استصحاب عدم استحباب جاری کنید، اثرش نفی استحباب احتیاط خواهد بود. اما اون که فرمودید که ما برای نفی جزئیت یک جزء مشکوک در عمل مستحب میتونیم اصل براءت جاری کنیم، آقا اثر این اصل براءت شما چیست بفرمایید؟ میخواهید نماز شب بدون سوره بخوانید به قصد امتثال امر براءت از تقیید، مگر میتونه اثبات کنه اطلاق امر به نماز شب را که شامل این نماز شب بدون سوره بشود؟ این که اصل مثبت است. شما براءت جاری میکنید از تقید نماز شب به سوره، این اثبات میکند اطلاق نماز شب را نسبت به خوندن سوره و نخوندن آن؟ این که اصل مثبت است. و اساساً شما اگر نماز شب بخوانید به قصد امتثال امر مطلق به نماز شب که شامل نماز شب بی سوره بشود، تشریع محرم است. رجاءً میخوانید، براءت هم نبود میتوانستید رجاءً نماز شب بی سوره بخوانید به قصد رجا که ان شاء الله این نماز شب درست است، این که نیاز به اصل براءت نداشت. اصل براءت چه هدیه‌ای به ما میده که اگر نبود از اون هدیه محروم بودیم؟ خب هیچ هدیه‌ای اصل براءت از جزئیت سوره در نماز شب به ما نمیده. این محصل دو اشکال وحوس بر آی خوبی. براءت از تقیید ایشان میگه در شک در واجبات هم ثابت نمیکنه اطلاق را، ولیکن نفی عقاب میشیم. روز قیامت نماز صبح بی سوره که خوندیم، براءت از جزئیات سوره در نماز صبح جاری کردیم، دیگه اثرش اینه که خدا نمیتونه ما رو عقاب کنه. و کفا بهی اثرا، براءت از تقیید اثرش نفی کلفت ناشی از تقییده دیگه، یعنی خدا نمیتونه عقابمون کنه چرا نماز صبح بی سوره بود. اما ثابت میشه که امر به نماز صبح لا به شرط از سوره بود؟ نه ثابت نمیشه. اون نش تشریع نکنید، نماز صبح بخوانید بدون سوره رجاءً. رجاءً به این معنی که ان شاء الله این نماز صبح هم صحیح است. چه ربطی به اخبار من بلغ داشت؟ شما اخبار من بلغ هم نبود، رجاءً احتمال ام میدید، رجاءً انجام میتوانید بدهید دیگر. اخبار من بلغ بحث دیگری دارد، ربطی به اینجا ندارد. خب اما فرمایش اول بحوث، به نظر ما انصافا آقایی درست میگن دیگه، ما ظاهر اصل براءت و حتی استصحاب را منصرف میدونیم از شک در استحباب. استصحاب عدم استحباب نماز و فعله اثر عملی عرفی نداره. چه اثر عملی عرفی داره؟ احتیاط که لازم نیست، چون شک در استحباب است دیگه. حسن احتیاط رو هم که شما در بحث پذیرفتید، پس چه اثری دارد بگیم استصحاب میکنیم عدم استحباب نماز قفیله را؟ باید یک اثر عرفی روشنی داشته باشه به لحاظ او ما این اصل رو جاری کنیم. استحباب احتیاط یک اثر روشنی نیست که موضوعش با استصحاب عدم استحباب رفع بشه. ما هم اثری نداریم که موضوع استحباب احتیاط شکیست که مجرای اصل نافی نباشه، که بعد اصل نافی استحباب اومد حکومت پیدا کنه بر دلیل استحباب احتیاط. همچون چیزی ما نداریم. عرض کردم وجوب احتیاط که مطرح نیست، نماز و قفیله فوقش مستحب است، واجب که نیست. حسن احتیاط هم که هست، پس این استصحاب عدم استحباب نماز قفیله چه اثری داره؟ همون اشکالی که در اصل براءت کردید در بوز اینجا هم میاد. بله اصل براءت امتنانی از قبول، اما بالاخره اثر عرفی هم نداره اصل نافی استحباب. میدونید ثمره این عرض ما چیه؟ اگر شما علم اجمالی داشتید یا نماز قفیله مستحبه یا نماز وتیره واجبه، مثلا علم اجمالی به استحباب یک فعل یا وجوب فعل دیگر، طبق بیان آیست این استصحابا با هم تعارض میکنن دیگر، چون استصحاب عدم استحباب نماز قفیله جاری میشه، استحباب عدم وجوب نماز وتیره عشا هم جاری میشه و این جریانش مستلزم نقض غرض هست از اون حکم معلوم بالاجمال که یا نماز قفیله قطعا مستحب است یا نماز وتیره عشا واجب. اصل نافی استحباب و اصل نافی وجوب نماز وتیره مستلزم نقض غرضه. میدونی مثل چی؟ مثل اینکه شما علم اجمالی پیدا کردید یا نماز نافلتون باطله یا نماز فریضتون، یا نماز شبتون باطل بود یا نماز صبحتون. اینجا قاعده فراغ در نماز شب با قاعده فراغ در نماز صبح آیا تعارض میکنن یا نمیکنن؟ برخی مثل خود آی صدر وفاقا لسته ی دلخوی میگن بله با هم تعارض میکنن، چون قاعده فراغ در نماز شب میخواد بگه نماز شبت محکوم به صحت، اثرش هم این است که مستحب دیگه نیست ظاهرا قضاء آن، و قاعده فراغ در نماز صبح هم میگه نماز صبح صحیحه پس لازم نیست اعاده آن. آقای خویی تعبیر خوبی داره، خودش میگه، میگه که درسته ترخیص در معصیت پیش نمیاد از جریان این دو قاعده، چون اگر نماز شب باطل باشه که ترخیص در ترک قضاء آن که معصیت نیست، ولی نقض غرض پیش میاد، شارع یک غرضی دارد یا در مورد استحباب قضاء اون نماز شب اگر باطل باشد یا لزوم اعاده نماز صبح اگر نماز صبح باطل باشد، و جریان این دو قاعده فراق این غرض معلوم بالاجمال را نقض می کند. حالا ایشون میگه قبیح این کار، آیسد میگه نه خلاف ارتکاز عقلا. خب برخی گفتن نه، مثل آی سیستانی محقق عراقی گفتن قاعده فراغ در نماز صبح جاری میشه بلا معارض. جالب اینه، حالا اگر علم اجمالی داشتید به بطلان یکی از دو نافله، یا نافله شبتان باطل است یا نافله صبحتان باطل است، اینجا خیلی از جمله آی سیستانی گفتن قاعده فراغ ها در این دو تا نماز نافله تعارض و تساقط میکنند، یعنی قاعده فراغ در دو تا نماز واجب که علم اجمالی داره احد و ما باطله تعارض میکنم. قاعده فرا در دو تا نماز نافله که علم اجمالی داره یکیش باطله تعارض میکنن، اما قاعده فراق در جایی که یک طرف علم اجمالی نماز نافله است، یک طرف نماز فریضه است، یا نماز شبم باطل بود یا نماز صبحم باطل بود. اینجا برخی مثل محقق عراقی و آیستانی گفتن نه، قاعده فراق در نماز صبح جاری میشه بلا معارض، که ما این وجهش رو درست نمیفهمیم. به قول آقای خویی نقض غرض رو چه کار کنیم؟ تعارض میکنن یا نمیکنن با قاعده فراق در نماز شب؟ اگه تعارض کردن خب تساقط میکنن دیگر. اگر قاعده فراق در نماز شب اثر نداشت، پس چرا در علم اجمالی به بطلان اهدن نافلته این گفتید قاعده فراق در اون دو نافله تعارضا تساقطا؟ همین جوری هم که اگه بعد از نماز شب شک کنم نماز شبم صحیح بود یا نبود، قاعده فراق جاری میدونید. پس حالا علم اجمالی داریم، یا نماز شب باطل بود یا نماز صبح، قاعده فراق در این دو باید تعارض کنن دیگه. حالا بگذاریم، اینجا هم اگر بنا باشه استصحاب عدم استحباب نماز قفیل جاری بشه، که ظاهر آقای سعد اینه که جاری میشه، فقط براءته که از استحباب جاری نمیشه، تعارض میکنه با استصحاب نافی وجوب نماز وتیره عشاء. خب بعد ممکن آیستاد بگه که باشه اینا تعارض میکنن، اصل براءت از وجوب نماز وتیره عشاء جاری میشه به عنوان خطاب مختص. یه مبنایی است که همه قبول ندارن، که اگر در دو طرف علم اجمالی ما یک خطاب اصل مشترک داشتیم مثل این استصحاب عدم، و یک طرف خطاب مختص داشت مثل همین اصل براءت از وجوب نماز وتیره، که به نظر آقای سعد معارض نداره از جنس خودش، چون براءت از استحباب نماز قفیله جاری نیست، میشه خطاب مختص. خب ایشون خطاب مختص رو جاری میدونه بلا معارض، اما همه این رو قبول ندارن. مورد نزاع بحث مبنایی میشه، اما عرض ما اینه که اصلا استصحاب عدم استحباب نماز قفیل هم اثر عملی نداره، او هم جاری نمیشه. وقتی او جاری نشد، استصحاب عدم وجوب نماز وتیره و براءت از وجوب نماز وتیره به عنوان اصل بلا معارض جاری خواهند بود. عدم جواز اخبار به مجرد شک هم اخبار جائز نیست. استصحاب بکنید یا نکنید تأثیری نداره، شک که کردید در یک مطلبی حرام است اخبار از آن، اخبار به غیر علم است. استصحاب میکنید عدم استحباب رو، خبر میدید از عدم استحباب، شما دلتون خوشه به جدتون یه حرفی میزنید بی دلیل. ما جرأت نمی کنیم قیام استصحاب مقام قطع موضوعی دلیل نداره که با استصحاب عدم استحباب من بتونم بگم به حضرت عباس نماز قفیله مستحب نیست. یا نه میگیم که آقا زید خوابه، میگی به حضرت عباس خوابه، میگیم چطور همچین قاطع قسم میخوری خودت پیش زید که نیستی؟ میگه نه دیشب که خواب بود. استثنا میگه هنوزم خوابه دیگه، پس خبر میدم از خواب بودن زید. یو زید از پشت صحنه میاد میگه مرد حسابی، من از ساعت 3 بیدارم دنبال اخبارم میبینم چی شده، تو داری دیگه تا حالا خوابه. با استصحاب بشه خبر بدیم، ما قبول نداریم. بعضیا قبول دارن، ما قبول نداریم. آی صدر هم قبول نداره. بله اعراض بکنیم، از مستحب به ثابت اعراض کنیم دیگه، نه از مستحب به مشکوک. از مستحب مشکوک اعراض کردن که دلیلی ندارد بر این که اشکال دارد. خب این راجع به بخش اول مطلب بحث. استصحاب 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 میکنید که هر سوات که چی بود زعفر جنی هنوز زنده است، بعد بیه خبر بدی زنده است. حالا ما قبول نداریم، نمیگم، و اینم به شما بگم، اگه بنا باشه استصحاب به لحاظ جواز اخبار این تعارض کنه، جاری بشه و تعارض کنه با استصحاب دیگر، سنگ و سنگ بند نمیشه، همه جا دچار مشکل میشید. استصحاب عدم حرمت هم نمیتونی جاری کنی. چرا؟ برای اینکه معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل علیت که اثرش جواز اخبار. استصحاب عدم جعل علیت بگید معارضه با استصحاب عدم جعل حرمت است، ولذا استصحاب عدم جعل حرمت بلا معارض نیست. میگیم آقا استصحاب عدم جعل علیت چه اثری داره؟ میگه اثرش جواز اخبار از عدم جعل علیت. خب اینو قبلا جواب دادیم، گفتیم این حرفا درست نیست و جواز اخبار حکم واقعی است. اگه استصحاب به این لحاظ جاری بشه حکم واقعی عوض میشه، مثل اصل عملی نیست که در اطراف علم اجمالی مشکل ترخیص در مخالفت قطعی پیش بیاد، حکم واقعی تغییر پیدا میکنه و بحثای دیگری که در جای خودش مطرح کرده. اما راجع به مطلب دوم بخص، مطلب دوم بخص، آه شما درست میفرمایید، طبق مبنای خودتون که اصل براءت از تقلید نمیتواند صحت عمل را اثبات کند، درست میفرمایید. اما جناب آقای صدر این اشکال رو یک جا دیگه مطرح کردی، دیگه جای دیگه مطرح نکردی. بحوثون فی شرح العروت الوثقی جلد یک صفحه 151، لابد دیدی که فاجعه است این اشکال. ظاهرش یک اشکال کوچکه، خیلی عمیقه، یعنی سر از جاهایی در میاره که باید به خدا پناه برد. چطور؟ شما خودتون در شک در جزء و شرط طواف، سعی، نمیدونم، ذبح در حج براءت جاری میکنید، نمیدونیم طواف مشروط است به اینکه بین البیت و المقام باشد یا نه، براءت جاری میکنید که مشروط نیست. سعی مشروط است به اینکه استیعاب حقیقی بشود بین الجبلین، یا استیعاب عرفی کافی است که ولو یکی دو متر از هر طرف کمتر باشه، براءت جاری کردیم. او در ذم میگه شبهه مفهومی منا، که نمیدونم مثلا این دامنه کوه مناس یا نه، شما در موجز احکام الهی گفتید براءت جاری میکنیم از شرطیت این که ذم در اون مکانی باشه که صف الجبل نیست، زمین هموار و مسطح منا، خود شما براءت جاری کردید. خب این براءت ها اثبات میکنه که ذبح در این مکان مشکوک صحیحه، طواف خارج از مقام صحیحه، سعی بدون استیاب حقیقی صحیحه، طبقه نشکالتون ثابت نمیکنه دیگه. و بعدش من بیچاره به اعتماد شما با اصل براءتی که شما جلو من گذاشتی اومدم اکتفا کردم به این طواف مشکوک، به این سعی مشکوک، به اون ذبح مشکوک، خب میخوام تقصیر کنم. بعد از تقصیر خب بالاخره میاییم وطنمون، کارهایی میخواییم بکنیم که محرم حرام انجام بده. استصحاب میگوید هنوز تو محرمی، هنوز بر تو محرمات احرام باقی است. چون که گفتید اصل براءت از تقلید اثبات اطلاق نمیکنه. وقتی اثبات اطلاق نکرد ما یک اصلی نداریم که بگوید تو دیگر محرم نیستی، دیگر بر تو محرمات احرام حرام نیست، بلکه استصحاب بقاء احرام، استصحاب بقاء محرمات احرام جاری میشه. که ما به یک از شاگردان ایشان که حج بودن وقتی اینو مطرح کردیم تعجب کرد، فکر نکنید شاگرد معمولی، شاگرد درجه یک، تعجب کرد، گفت بعید میدونم ایشون اینو بگه. گفتم مراجعه کنید. که بعد در فرودگاه جده ایشون منو دید، گفت من اون رو دیدم، درسته مطلب شما، نقل شما درسته، ولی جواب دادم جوابشم لم یسمن ولم یغن من الجو. بعدم تو مناسک حجشون اون جواب اشکال و جواب آوردن به عنوان پاورقی که قد یقال اینجور، ما جواب میدیم، مراجعه کنید. این جواب ها رو ما جاهایی بحث کردیم، گفتیم جواب ها درست نیست. پس حرف ما اینه، شما این اشکالتون یک اشکالی است که تار و پود بعضی از مباحث را به هم می‌ریزد. حالا من نمی‌خوام بگم اشکال ضعیف، اشکال قویه، ولیکن عرض ما بارها گفتیم این هست که وقتی شما براءت از شرطیت زائد جاری کردید در طواف، عرف میگه خب طواف صحیحه دیگه، آثار طواف صحیح رو بار میکنه دیگه، دقت نمیکنه صحت ظاهریه که ثابت شد آثار صحت واقعیه رو بار میکنه. یعنی استظهار عرف از رفع مالا علمون که تطبیق میشه بر براءت از شرطیت شرط مشکوک در طواف، این اینه که حالا که این صحت ظاهریه پیدا کرد، خب صحت ظاهریه با صحت واقعیه رو عرف تفکیک نمیکنه، استثارش اینه که اون آثار طواف صحیح بار میشه، که یکی از آثار طواف صحیح خروج از احرام. براءت از تقیید از نظر ایشان اثبات اطلاق نمیکنه. خودش در اون بحوثون فی شرع لغت الوثقا مثال زده، گفته شک میکنیم آیا در غسل جنابت ترتیب بین طرف راست و چپ معتبر است یا نه. حالا بنابراین که طهارت مسببه از غسل جنابت شرط است که قاعده اشتغال جاری میشه، بنابر نظر خود ایشان آقای خویی که خود غسل مأمورون به هست و طهارت عنوان غسل است، ایشون در بحوثون فی شرع العروة الوثقی باز آدرس رو تکرار میکنم جلد یک صفحه 151 میگن نماز میخوایی بخونی بخون، اما حق نداری بری مسجد. آقا نماز میخونه، مسجد فاتحه گرفتن برای فامیلش شرکت نمیکنه. میگه شک دارم در بقای جنابت خودم، استصحاب بقای جنابت و استصحاب حرمت دخول در مسجد جاری میکنه. میگن مرد حسابی، تو همین الان نماز ظهر و عصر تو خوندی، بهانه داری میاری فاتحه این آقا شرکت نکنی؟ میگه نه به جال شما، بهانه نمیارم. ما یه نیمچه درسی خوندیم، دیدیم آقای صد میگه که نسبت به نماز، نماز متعلق تکلیفه، نمیدونم مشروط هست به غسل جنابت همراه با ترتیب بین طرف راست و چپ، یا نماز واجب است مشروط به غسل جنابت بدون شرط ترتیب. گفت براءت میتونی جاری کنی از وجوب نماز مشروط به غسل همراه با ترتیب بین طرف راست و چپ، اما من نمیتونم بگم ثابت میشه که این نماز شما که با غسل بدون ترتیب است مأمور به است. اما خودش به من میگه که چون نمیشه اینو اثبات کرد، نمیشه بگیم غسل جنابت لا به شرط از ترتیب طهارت است، استصحاب بقای جنابت، استصحاب بقای حرمت دخول در مسجد جاری میشه، چون اصل موضوعی نداره که اصلی نداره ثابت کنه که مطلق غسل جنابت موضوع است برای حلیت دخول در مسجد. ولذا من روی این حساب نمیتونم مسجد بیام، ببخشید اجازه بدید برم یه بار دیگه غسل جنابت احتیاطی بکنم بعد بیام، اون موقع تا برم و بیام فاتحه تموم شده، پس عذر من رو بپذیرید. خب واقعا عرف میپذیره این حرفا رو، میگه بابا وقتی این غسل جنابت رو اصل براءت تصحیح کردیم صحیح شد دیگه. بله فنی بخوای حساب کنی صحت ظاهریه، یعنی عذر آثار صحت واقعیه رو برای چی بار میکنی؟ یه مثال دیگه بزنم. ممکنه شما بگید که این مثالی که زدی استصحابا مشکل درست کرده. شاید اونایی که استصحاب رو در شبهات می قبول ندارن بگن خب ما که استصحاب رو قبول نداریم، مثال خوبی. بعد از اون تقصیر استصحاب بقا احرام من جاری نمی کنم، استصحاب محرمات احرام جاری نمی کنم، براءت جاری می کنم. میگیم خیال کردید قصر در میرید از این اشکال؟ همه جا که استصحاب نمیخواد. شما رفتی سفر نیت اقامه 8 ایام کردی با اصل براءت، حالا اصل براءت در وضو، غسل، حالا اونام نه، اصل براءت در خود ارکان نماز، نمیدونی الله اکبر راش تفخیم لازمه بشه یا ترقیق هم بشه اشکال نداره. اصل براءت جاری کردی، ترقیق کردی، گفتی الله اکبر. یکی بهت گفت بگو الله اکبر، گفتی ویل کنی حرفا رو، اصل براءت داریم دیگه. گفت باشه بهت میگم، حالا نماز زور تو خوندی، همون آقا اومد گفت که پیام اومده که بابات حالش بده، باید برگردی. بلیط هم برای فردا صبح تونستیم برای تهیه کنیم، نماز عشا اینجا در خدمتتون هستیم. خب عدول کردی از نیت اقامه دیگه، نماز مغرب عشا تو چجور باید بخونی؟ نماز عصر تو چجور باید بخونی؟ نماز عشا تو چجور باید بخونی؟ اصل براءت از لزوم تفخیم در تکبیرت الاحرام که رکنه، ثابت نمیکنه تکبیرت الاحرام بدون تفخیم صحیحه. و تا نماز 4 رکعتی صحیح نخونی نمیتونی بگی وظیفه تو در نمازهای آینده بعد از عدول از نیت اقامه اینه که 4 رکعتی بخونی. علم اجمالی میگه نماز عشا تو هم جمع هم قصر بخون هم تمام، نماز عصرت هم اگه نخوندی هم قصر بخون هم تمام. یه تفخیم الله اکبر رو حاضر نشدی بگی حالا بکش. شما میگی من حسرت کشیدن رنج این رو به دل تو میگذارم، این حرفا چیه میزنی؟ یه ادعای بیدلیلی شنیدم خوشم اومده. و اینه که عرف وقتی براءت جاری کرد از شرطیت تفخیم در الله اکبر، این نماز رو گفت صحیحه، بعد یه آثار ساعت نماز رو، آثار ساعت باقی نماز رو بار میکنه دیگه. نماز صحیح هر اثری داره میگه نماز صحیح شد دیگه. غفلت نوعی است در مقام تطبیق، این ظهور میده به خطاب. اما دقت کنید، اینو عرض کنم، وارد بحث بعد میشیم انشاءالله فردا. دقت کنید جاهایی ما این حرفو میزنیم که یک امری داریم براءت از اکثر جاری کردیم به لازم اون امر، بعد این مأمورون به، این فعل مأمورون به یه اثر وضعی داره مثل نماز، یه امر داره براءت جاری کردیم به لحاظ اون امر، بعد این نماز صحیح اثری داره بنا بر تمام. اون طواف صحیح یک امری داره براءت جاری کردیم به لحاظ اون، این طواف صحیح اثری داره خروج از احرام. اما همه جا این کار نمیشه ها. معاملات شک میکنی در عقد نکاح عربیت شرطی یا نه؟ نگو براءت از عربیت اثبات صحت ظاهریه میکنه برای این عقد، عرف هم آثار صحت واقعی رو بار میکنه. اصلا همچو خبری نیست، بی خود دلتو خوش نکن. امام هم تو کتاب اولای فرموده که اصل براءت از شرطیت در معاملات اثبات نمیکنه. عقد معامله بدون اون شرط صحیحه. چرا؟ برای که اونجا امری نداریم به اون معامل که به لحاظ اون اما براءت جاری کنیم، امر الزامی نداریم. خب ما اونجا اصلا براءت از عربیت، شرطیت عربیت نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه به هر کی بگه میگه اصل براءت، چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه پس عقد نکاح فارسی صحیح هست، این که شد اصل مثبت. هیچ اثری نداره اون براءت از شرطیت عربیت مگر اصل مثبت رو قبول کنید. آقا عفو بالعقود یعنی عفو بالعقود صحیحه دیگه. شما اول باید یه براءتی را برای امتثال امر درست کنید، صحت ظاهریه رو بار کنید، بعد آثار صحت واقعیه بار بشه. عقد اگر موضوع باشه برای نفوذ، اما از فارسی و عربی 10,000 عقد صحت داره. اگر فقط عقد عربی صحیح باشه 5,000 عقد صحت داره. براءت از شرطیت عربیت اثبات نمیکنه جعل اثر زوجیت رو برای اون 5,000 تا عقد غیر عربی. اینو با هم خلط نکنید. و لذا به نظر ما براءت از وجوب وضعی سوره در نماز شب اثرش صحت ظاهری نماز شب بدون سوره است، بعد آثار صحت واقعی هم بار میکنه عرف. هذا تمام الكلام فی هذه المسئله، بقیه مطالب انشاءالله فردا.